فی المثل وحدت وجود ابتدا کشف عارفان بوده است که سپس بیانی فلسفی پیدا کرده است و موجب این همه گفتگو و مشاجره و رد و نقد شده. ادیان همه مسبوق به کشفی و تجربه غیبی و قدسی و وحیانی از ناحیه پیامبران بودند. پیامبران حق نه مکتب رفته بودند و نه کاهن و ساحر و خودفریب و مجنون بودند، بلکه به تعبیر اقبال لاهوری مرد باطنی بودند. نه تنها آنان که پیروان مهذب و مجاهدشان نیز حظی از وحی و تجربه باطنی داشتن. این یعنی نکته‌ایه که بعداً در جای خودش قابل تأمله که آیا به پیروان اینها وحی رسیده یا نه، تا وحی رو به چه معنایی بدونیم. اگه وحی در ارتباط با اون چیزی که مربوط به پیامبر ماه، یعنی همون کلام خدا به واسطه جبرئیل یا القاء کلام الله در قلب، اونو بخوام در نظر بگیریم، این فقط منحصر به پیامبره. اما اگه وحیو به معنای الهام بگیریم، مطلق عنایت روحی، ارائه مطلب، ارائه حکمت، ارائه علم باشه، بله نسبت به آدمهای خوبم معنا میده. بعدشان یک شعر میارن مولوی که وحیی که در قرآن در ارتباط با زنبوره بیان میکنه، که اینا اگه مناسب بود باشه برای جلسه بعد من توضیح میدم. گیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کم از وحی دل زنبور نیست. چون که اوهر رب الانهر آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. او به نور وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل. بعد این نکته رو در مورد وحی میگه که اینو باشه در جلسه قبل من توضیح بدم. فعلا تا این قسمتی که خوندیم بنده نقدها و حرفهایی دارم. البته این استدلال ادامه داره، شاید دو جلسه دیگه وقت ما رو بگیره، چون صرف نظر استدلال خود مطالبش قابل تأمله و خب البته متوقف شدن روی مطالب یک سری اصول مبانی رو به ما میده. اینا این مبانی بلکه در عرفان خیلی مطرحه. ببینین ما چند نکته ای رو باید اینجا بیان بکنیم با این مطالبی که جناب دکتر فرمودن. یکی، آیا چیزی به نام کشف ما داریم یا نه؟ آیا از لحاظ دینی، از لحاظ قرآن و احادیث اصل کشف و شهود و تعریف کردن یا تعریفی نشد، اصلا قبول کردن یا قبولی نکرد؟ این یه نکته. در جواب این نکته بنده فقط اشاره میکنم به دو آیه، یکی در سوره مبارکه انعام آیه 75 و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. در این آیه به صریح صراحتا گفته که ما نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان و زمینو تا اهل یقین گردد. پس کل ملکوت و اون حقایق آسمان و زمین به ابراهیم نشان داده شده. خب از این آیه کشف و شهود استفاده میشه که ابراهیم خواست به یقینش افسوده بشه و خداوند متعال ملکوت آسمان و زمین شهودی برای جناب ابراهیم اتفاق افتاد و حقایق و ملکوت آسمان و زمین رؤیت کرد. یکی این نکته. یکی دیگه در ذیل یک آیه ای استش که روایت اینجا بیان شده، که روایت در جلد شش بهاره صفحه 178 حدیث ششم کتاب العدل والمعاد. اینجا علامه مجلسی از ابو حمزه سومالی نقل میکنه که ابو حمزه میگه حضرت باقر نقلی کردن در ارتباط با دیدار پیامبر و امیرالمومنین هنگام مرگ، یه چیزی که دیگه روایات یک دست هم هستش که وقت مرگ چه مؤمن چه کافر شخص امیرالمومنین علیه السلام رو میبینه. حالا به چه علتی این بماند در جای خودش در بحث مسئله قبض روح و بحثی هستش که در لحظات پایانی مطرح میشه، لحظات پایانی مرگ به اسم احتضار. معمولا بحث اعتقادیش اونجا میشه. بر اساس روایات همه چه مؤمن چه کافر امیرالمومنین رو میبینن، یا در این روایت گفته پیامبرم میبینن، در روایت دیگه هستش خمسه طیبه رو میبینن، و روایت دیگه دوازده امام یا چهارده معصوم رو میبینن. ولی خب اونجایی که متفقان قوله در نهج البلاغه از جای دیگه حضرت فرمودن که منو میبینن، یعنی امیرالمومنین همه در حالت احتضار میبینن. امام باقر علیه السلام صحبت کردن که وقت مرگ پیامبر رو میبینن، وجود مقدس امیرالمومنین رو میبینن. بشارتی که آن دو بزرگوار به مؤمن هنگام مرگ میدن بیان میفرمایند. سپس حضرت در ابو حمزه فرمودن مطلبی که گفتم در قرآن هم هست. در کدوم آیه؟ در سوره مبارکه یونس آیه 63 و 64. الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. ترجمه عالی آیه این که ای کسانی که ایمان آوردین، کانو یتقون، تقوا بورزید، لهم البشرا برای اون کسانی که تقوا ورزیدن بشارتیه، اون بشارت در دنیا و در آخرت. حالا اون بشارت محل بحث اینجاست، فی الحیات دنیا، اون بشارتی که در دنیا میدن این در همون حالت احتضار که شخص امیرالمومنین و پیامبر وقتی در حالت احتضار فردی رو فرد این دو بزرگوار رو مشاهده میکنه، اینها بشارت بهش میدن در دنیا. بعد که قبض روح میشه در آخرت هم چنین بشارتی هست. لا تبدیل لکلمات الله، تغییری در کلمات خدا نیستش، در وعده های خدا نیستش.